بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله المنتظر. السلام على الحسین و على اولاد الحسین و على ولده المهدی الذي وعد الله به الامم. در سلام و درود دارم، عرض دارم خدمت شما بزرگواران که در این فرصت خدمت شما هستم با موضوع فعالیت‌های مهدوی در مواکب و در عملیات عظیم فرهنگی اربعین. در ابتدای صحبت تمسک پیدا می‌کنم به آیه کریمه قرآن در سوره حج. خداوند می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. این آیه که عرض شد در سوره حج قرار داره. در ذیل این آیه روایت و روایاتی آمده است که صدور این آیه و مصداق و از مصادیق این آیه رو برای ما روشن کرده و من به مناسبت مصداق همین آیه، آیه رو مطلع صحبت خودم قرار دادم. در کتب تفسیری از امام باقر علیه السلام روایت رو نقل کردن که حضرتشون فرمودن این آیه برای آل محمد، مهدی و اصحاب او می باشد. در یک کلام این آیه قرآن از صفات و ویژگی های حکومت حضرت مهدی علیه السلام و یاران اون حضرت برای ما اون ویژگی هاش رو پیش روی ما معلوم میکنه. فرماید اونها کسانی هستند که وقتی تمکن در زمین پیدا میکنند، قدرت پیدا میکنند، برنامه ها و فعالیت هاشون این چهار دستور العمل است: اقام الصلاة، نماز به پا می دارند، آت و زکات، زکات پرداخت می کنند، امر به معروف، نهی از منکر، که خود اینها عاقبت امور رو که در دست خداست به دنبال خواهد داشت. اگر در این فرصت تحت عنوان فعالیت های مهدوی در عملیات فرهنگی اربعین میخواییم صحبت کنیم، با توجه به این آیه قرآن و این روایتی که ذیل این آیه قرآن به دست ما رسید از امام معصوم علیه السلام، از مهمترین کارها و یا اولین کارهای یاران حضرت مهدی علیه السلام بعد از آن که به تمکن بر زمین میرسند، یعنی حکومت، حاکمیت، به قدرت دست پیدا می کنند، برخلاف قدرتمندانی که دست به ظلم می زنند و فساد می کنند، اما حکومت حضرت مهدی و یاران حضرت مهدی به دنبال اقامه نماز هستند. اقامه نماز ارتباط با خداوند، پرداخت زکات ارتباط با خلق خدا، امر به معروف و نهی از منکر برقراری حاکمیت الهی در جامعه. خب شمایی که یا من و شمایی که میخوایم در عملیات بزرگ اربعین، یک عملیات فرهنگی عظیم که برشش و برد بین المللی دارد، با عنوان امام حسین علیه السلامی که در زیارات اون حضرت رو به عنوان سار الله به ما معرفی کردند، میخوایم از سار الله برویم به سمت بقیت الله، حضرت حجت علیه السلام. چه کنیم که فعالیت ما، حرکت ما، این برنامه ریزی و وقت گذاشتن، هزینه کردن، دور شدن از راحتی های زندگی، از خانواده، از کارمون، از وطنمون و خدمتگذاری به زائران شرکت کننده در این عملیات عظیم فرهنگی، هدفش هم سار اللهی باشد و هم بقیت اللهی باشد، بهترینش همین آیه قرآن که اقامه نماز است. اقامه نماز که به قدر هم مقداری که ما هم تمکن پیدا کردیم، به قدر یک موکب، به قدر یک محیط فعالیت فرهنگی، نه فقط در عملیات فرهنگی اربعین، بلکه در همه فرازها و گوشه ها و کنارهای زندگی خودمون، اگر من شما معلم هستیم، در اون فضای آموزشیمون بالاخره مقدار قدرتی در دست ما هست، تمکنی داریم، میتونیم حرفی بزنیم، حرف ما شنونده دارد، پیروی کننده دارد، اگر در جایی در اداره مسئولیت داریم، اگر در خانه‌دار هستیم، به همون مقدار تمکن داریم، یادمون باشه قرآن مسیر رو برای ما مشخص کرده. و اگر میخوایم من و شما تو مسیر انقلاب حضرت مهدی علیه السلام حرکت بکنیم، این دستورالعمل مهمترین دستورالعمل پیش روی ما خواهد بود، یعنی اقامه نماز. پس بیایم به عنوان فعالیت مهدوی، اون هم در طریق الحسین، امام حسینی که در روز عاشورا شهید داد که نمازش اقامه شود، نمازش را همگان ببینند. پس امام حسین برای اقامه نماز فدایی داد. امام زمان علیه السلامی که در زیارت آل یاسین حضرت رو وقتی میخواییم سلام بدیم، به ابعاد نماز اون حضرت توجه میکنیم. السلام علیک حین تقوم و ترک و تسجد، سلام بر تو به اون هنگامی که حمد میخوانی، سجده میکنی، سبحان الله میگویی. ببینید اینها جنبه هاییست که در این مسیر باید بهش توجه کنیم و اون توجه به اقامه نماز است. بنابراین اگر کسی بگه من میخوام فعالیتم فعالیت حسینی باشد، اقامه نماز. اگه میخواد بگه فعالیتم میخوام فعالیت مهدوی باشد، اقامه نماز، که هر دو یکیست، چه حسینی چه مهدوی. چه کنیم؟ راهکار بدیم. الان موکب داریم، الان خادمی از خدمه و همراهی با موکبداران داریم، میخوام فعالیت فرهنگی بکنیم، به هر شکلی که میخوایم عملی کاری انجام بدیم، اون جایگاه مسلمانیمون، جایگاه حسینی بودنمان، جایگاه مهدوی بودنمان به ما میگوید نماز رو بهش توجه کنیم. خب چکا کنیم؟ اولا پیش روی خودمون، اطرافیانمون، همکارانمون، همراهانمون، این رو بیایم تثبیت بکنیم. اولین اولویت در فعالیت هامون اقامه نماز باشه. یعنی با نماز برنامه هامون رو تنظیم کنیم، نه اینکه نماز رو با برنامه هامون تنظیم کنیم. خیلی به هم شبیه بود، نزدیک بود. یعنی اگه میخوایم برنامه ریزی کنیم، بیایم بگیم از آن وقتش کیه، نماز که بخوایم بخونیم چقدر زمان میبره، بعد از اون بیایم چه کار بکنیم، میخوایم تقاضا تقسیم کنیم، میخوایم پذیرایی کنیم، میخوایم مردم سفره بیاندازیم، کارهای انجام بشه، همه اول نماز برنامهش دیده شود. یا حتی اگر میخوایم برنامه هامون رو قبل از نماز انجامش بدیم، به گونه برنامه ریزی کنیم که موقع نماز، نماز اول وقت، به نماز بپردازیم که اصحاب حضرت مهدی علیه السلام ویژگیشون چیست؟ اقام الصلاة، قرآن میفرمود. خب برای اینکه این به این اقامه نماز برسیم، ملزوماتی رو که باید مد نظر بگیریم به عنوان یادآوری و مرور کردن، بیام اولا تصمیم رو بگیریم. شما آقا، خانم، کسانی که میخواد تو موکب فعالیت بکنید، میخواد برنامه ریزی کنید که نماز را اقامه کنیم، نه که نماز بخوانیم. خوندن نماز یه بخشیش هست، اقامه نماز، دعوت به نماز. چه کنیم؟ خب ملزوماتی لازم دارد. من این ملزومات رو یادداشت کردم، شما هم یادداشت بکنید که از قلم نیفته، و اونایی که من از قلمم افتاده شما بهش اضافه کنید، اگر شد به من هم برسونید، من این بحثم رو تکمیل کنم. اگر بخوام یه جایی نماز اقامه شود، ملزوماتی میخواد. آب لازمه، چون نماز طهارت نیاز داره، وضوع بگیرند کسانی که میخوان نماز بخونن. لازمش اینه که شاید قبل از وضوع نیاز به این داشته باشن، سرویس بهداشتی در اختیارشون باشه. و اینجا یه نکته ای رو مهمی رو توجه داشته باشیم. ما آقایون، ما مردا، معمولا وقتی کارامون رو تنظیم میکنیم، خیلی وقتا غافلیم که نصف از جمعیت مخاطبمون بانوان هستن. اونا رو ازشون غافل نشیم. اونها وضو گرفتنشون محدودیت هایی داره، سرویس بهداشتیشون باید ملاحظاتی رو براشون در نظر گرفت. پس اینها را ببینیم. دارم چی عرض میکنم خدمت شما؟ میخوایم برسیم به جایگاهی که بشویم جزء اقام کنندگان نماز در عملیات عظیم فرهنگی اربعین. چه چیزهایی لازم داریم؟ دو تا شتا حال به الان گفتم. آب برای اینکه تطهیر و طهارت برای نماز رو بتونیم برای اقامه کنندگان نماز تسهیل کنیم. سرویس بهداشتی که لازم هست قبل از طهارت افراد ازش استفاده کنن. زیرانداز مناسب برای اقامه نماز. اگر عملیاتمون عملیات عظیم است، اقامه نمازش هم باید عظیم باشه. پس به یه زیرانداز یک نفر و دو نفره که نمیشه اکتفا کرد. چطور میشه ما یه موکب رو تدارک میبینیم که هزاران نفر رو پذیرایی بکنیم، که اونها رو از نظر تغذیه تأمینشون بکنیم، هزاران نفر رو تأمین بکنیم که برای استراحتشون برنامه ریزی کنیم، خب همین هزاران نفر هم نمازشون رو پیش بینی کنیم. پس برای زیرانداز اونها توجه کنیم. مهر برای نماز، سجدگاه نماز، تعیین قبله. من بارها شده تو همین سفر اربعین توفیق پیدا کردم، حضور پیدا کردم، وقت نماز که میشد میرفتیم سراغ میگرفتیم، میدیدیم که جهت قبله خوب معلوم نشده، یعنی بی توجهی بهش شده. بعضی ها یه سمتی میستادن، بعضی ها یه سمت دیگه میستادن، و این زیبنده نیست برای جامعه شیعی که پیرو امام حسین است، پیرو امام زمان است. در همین راستا اون چیزایی که میشه ایجاد کرد، تأمین کرد به حد مقدور، مثلا اگر میشه سرمایش محیط نماز رو پیش بینی کرد، اگر میشه برای سایش فکری کرد، مخصوصا اینکه این روزها بسیار هوا گرم است و طاقت فرسا هست، این نظافت محیط رو که محیط مطلوبی باشد، از حیث اینکه محیط از لحاظ اینکه بوی بد ندهد، این حداقلشه، بشود معطرش کرد که چه بهتر. و اگر موانعی در پیش رو هست برای اقامه نماز، اینها رو پیش بینی بشه و سر صداها رو مثلا در نظر بگیریم و کار بشه. خب برای بحث اقامه نماز، باز اگر بخوام توی این زمینه مطالبی رو عرض کنیم، یکی اینا که ملزومات بود برای برپایی نماز و اقامه نماز، اما برای اینکه اقامه نماز شکل بگیرد لازم است که همگان دعوت شوند. پس تبلیغات میدانی لازم است. تبلیغات میدانی یعنی چی؟ یعنی مثلا اذان پخش بشه وقت نماز. بارها شده مواکبی رو که موقع نماز شده رفتیم سراغشون، دیدیم بلنگوشون روشنه، صوتی از عزاداری مدداهی داره پخش میشه، ایشون توجه میدادیم، تذکر میدادیم برادر من الان وقت نمازه، اذان پخش کن. بعد میگفتش که آقا ببخشید اذان نداریم، صوت اذان نداریم. خب صوت اذان نداریم، میکروفون بده خودمون اذان بگیم، خودتون اذان بگید. آقا ببخشید ما اصلا میکروفون هم نداریم. ببینید اینا ملزومات دیگه. میخوام تبلیغات میدانی بکنیم، صوت اذان پخش شود. چقدرم خوب اذان زنده پخش شود، نه ضبطی از این فلشی بذاریم این حرفا. افراد رو دعوت کنیم، جوانان رو مخصوصا دعوتشون کنیم بیاد اذان زنده بگن. تبلیغات میدانی اینکه تابلوی زده بشود به سمت محل برگزاری نماز، نماز جماعت، اینها میشه تبلیغات میدانی. تبلیغات صوتی قبل از وقت. قبل از وقت شما ببینید مثلا رادیو تلویزیون خودمون 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از اذان قرآن میگذاره، برنامه میگذاره، گفتگوی پیرامون نماز میگذاره، بعد موقعی که وقت داخل میشه اذان هم پخش میشه. خب این برنامه رو ما میتونیم تو موکبمون، تو محیط فعالیتمون داشته باشیم. قبلش یه نفر دو نفر وایسن دعوت بکنن، مردم رو آماده بکنن، توجه بدن که 10 دقیقه دیگه، یک ربع دیگه وقت نماز اول وقت است. امام حسین علیه السلام در کارزار کربلا نمازشون رو اول وقت اقامه کردن. اگر من و شما آمدیم که پیرو اون حضرت باشیم و اون راه اون حضرت رو دنبال بکنیم، ما هم با نماز اول وقتمون باید اهتمام داشته باشیم. این آمادگی ها رو ایجاد میکنه افراد برن وضوئی بگیرن، تطهیری بکنن، اگر میخوان یه استراحتی بکنن، خستگی ازشون در بره تا موقع نماز اون نشاط رو برای نماز رو داشته باشن. و این نماز چقدر خوب است که و اصرار بر این باشد که به جماعت برگزار شود. حالا ممکنه شما بفرمایید که خب ما که امام جماعت اونجا همراهمون نیست، این طلبه ها و روحانیونی که توی پیاده روی هستن، وقتی از قبل برای نماز برنامه داشته باشیم، یک ساعت نیم ساعت مونده به اذان، یک ربع مونده به اذان، یه نفر مسئول موکب، کس کس افراد موکب مسئول باشه، بیاد نگاه بکنه تو مسیر روحانی کسی داره عبور میکنه، او رو دعوتش بکنه، آقا تشریف بیارید نماز اول وقت رو به جماعت با شما بخونیم، دعوت کنید آقایون رو، دعوت کنید آقایون هم با استقبال میکنن، همراهی میکنن اقامه نماز. در صورت لزوم گاهی وقتا هم شده محیط کوچیکه، امکانات کمه، جمعیت استقبال کننده قطعا زیاده، بارها و بارها خود من شاهد بودم، بعد میبینیم مثلا محیط پر میشه، نماز برگزار میشه، عده‌ای هنوز منتظرن اعلام بشه که بعد از این نماز، نماز دومی هم برگزار میشود، مثلا نماز ظهر عصر دو تا دو رکعت خونده که شد، امام جماعت ازشون بخواد نماز دومی رو برای گروه دوم اقامه کنند، یا اگر روحانی دیگه ای باز عبور میکرد، دو نفر بودن، سه نفر بودن، ازشون بخواد که اونجا یکیتون نماز اول رو بخونه، نفر بعد نماز دوم رو بخونه، به هر تعداد لازم هست و هیچ اشکالی هم ندارد. و در این راستا به احکام نماز هم توجه بکنید. خب لازم هستش که مثلا آشنا باشه، که قطعا آشنا هستی. من بارها دیدم مثلا یه موکب، من رفتم دیدم که محل امام جماعت بالاتر از محل کسانی بود که پشت سرش، یه بخشیشون البته به امام جماعت اقتدا میکردن، یه بخش پشت سر امام جماعت تو گودی قرار داشت. خب از نظر احکام نماز اونایی که جایگاهشون از امام جماعت پایین تر باشه نمازشون اشکال داره، یا اتصال بین صفوف، موانعی که ممکنه وجود داشته باشه، اینا توجه به احکام نماز هست که لازم هست اینها رو توجه داشته باشین. خب جمع بکنم این قسمت از بحثم رو. موضوع بحثی که قرار شد من خدمت شما عرض بکنم، بحث مهدویت و ترویج و تبلیغ مهدویت در عملیات عظیم فرهنگی اربعین هست، که من اولین موضوع رو تحت عنوان مباحث مهدویت این هستش که ما پیرو امام زمان علیه السلام، پیرو یاران امام زمان علیه السلام که اقامه کنندگان نماز هستند، ما هم در این برنامه اربعین و پیاده روی اربعین اهتمام ببرزیم به بحث اقامه نماز و از قبل پیشبینی هاش رو بکنیم. چطور از یه موکبی از قبل پیشبینی میکند که من میخوام برم اونجا غذا بدم، برنجش باشد، روغنش باشد، گوشتش چجور تهیه کنیم، این گوشت شکار کنیم فاسد نشه، چقدر قابلمه میخوام، چقدر دیگ میخوام، چقدر لوازم ظروف یه بار مصرف میخوام، همه اینا پیشبینی میشه. برای نماز اینجور پیشبینی نکنیم، و این زیبنده برای من و شمایی که میخوایم حسینی حرکت کنیم و مهدوی این راه را ادامه بدهیم و انشالله برسانیم این حرکت را به دست امام زمان علیه السلام و برسیم به قدسی که امام زمان در اونجا پرچم پیروزی خودشون رو بر زمین خواهند زد و حضرت عیسی علیه السلام از آسمان به زمین خواهند آمد، در قدس به امام زمان نماز صبح جمعهشون رو اقتدا خواهند کرد، انشالله ما هم توی این مسیر باشیم. بخش دوم بحثم این هستش، خب اقامه نماز رو انجام خواهیم داد، انشالله بهش پایبند هم میشیم و از همین جا هم این رو بهش توجه بکنیم که این رو درسی ازش بگیریم در همه لحظات و زوایای زندگی خودمون، زندگی شخصیمون، زندگی اجتماعیمون، زندگی کاریمون، که اقامه نماز را بهش اهتمام ببرزیم انشالله. میخوام غیر از بحث اقامه نماز بحث مهدویت رو هم ترویج بکنیم. برای ترویج مهدویت چه کارهایی میشه انجام داد؟ چون بنا هستش از حیث اجرایی من صحبت بکنم، در این قسمت یک بخش ابزار تبلیغی برای ترویج بحث مهدویت هست که بهش توجه میدیم. خب میخوایم مهدویت رو ترویج بکنیم، بحث اون چیزی که به چشم میآید مهمه، یعنی از نظر دیداری و اون چیزی که دیده میشود باید فعالیت بهش توجه بشه، یعنی پرچمی، بنری، تصویری که منعکس کننده یه بحث مهدویت هست، عکسی از مسجد جمکران که نماد مهدویت هست، پرچمی که نام امام زمان علیه السلام برش نقش بسته، بنری که روش حدیثی، آیه قرآنی اینچنین نقش بسته باشد و از اینها استفاده بکنیم. پس این میشه از لحاظ تصویری. از نظر شنیداری اگه میخوایم ترویج مهدویت کنیم، از نظر شنیداری یعنی پخش صوت، اینم جزء برنامه هامون باشه. الان شما ببینید سروده هایی که برای مهدویت و امام زمان علیه السلام اینها ساخته شده، پخش شده، مثلا همین سرود سلام فرمانده چقدر استقبال شد، کشورهای متعدد آمدن این رو اجرا کردن، همین سرود سلام فرمانده فارسی رو اجرا کردن با اینکه اصلا فارسی فارس زبان نبودن، آمدن به زبان خودشون به همین ریتم و به همین آهنگ آمدن سلام فرمانده رو به زبان خودشون تولید کردن، استقبال شد. خب چرا از این استفاده نکنیم و از این قبیل سرودها، از این قبیل مداحی ها، مخصوصا سرودها و مداحی هایی که دو زبانه یا چند زبانه باشن، حداقل دو زبانه، فارسی و عربی، چون مخاطبین ما ایرانی ها هستن، عراقی ها هم هستن، ما میخوایم ترویج مهدویت کنیم برای همه، اگر چند زبانه باشد که چه بهتر. و در اینجا این مطلب رو مثلا همین قبل از این که من اینجا خدمت شما برسم، گرچه حالا این برنامه هم با تأخیر شروع شد، من همینجا عذرخواهی میکنم، اینجا برق رفته بود و امکانش هم نبود که بشه از برق استرارین هم ظاهرن نبودش، اینها یه مقدار با تأخیر شروع شد. اما قبل از این که من برسم اینجا برای که خدمت شما باشم، رادیو اربعین چند تا دو تا سرود همخوانی نوجوانان همخوانی میکردن، بحث مهدویت بود، فارسی و عربی، خیلی قشنگ بود، برای خود من جدید بود. سرودهای متنوع، مدعایی هایی که انجام شده، قطعات سخنرانی سخنرانان معروف تو بحث مهدویت، تو بحث اربعین، و چقدر زیباست این جامعه فعالان مردمین اربعین حسینی. اگر میخوان این بحث مهدویت ترویج بشود توسط شما بزرگواران، این موارد رو تأمین بکنن، تهیه بکنن، و حالا تو کانالی از جایی هستش در دسترس بزنن که خیلی نخواد دنبالش بگردید. شما که بخش صوت دارید تو موکبتون، عزاداری میذارید، سینه زنی میذارید، فارسی، عربی، زبانهای مختلف، مهدویت هم بینش بذارید، موارد مختلفی رو قرار بدید. یکی دیگه از ابزارهای تبلیغی برای ترویج بحث مهدویت محصولات فرهنگی است که تصاویر مهدوی برای توزیع. یکی هم اول بحثم اشاره کردم در این قسمت که مثلا بنری زده شود، پوسترهایی زده شود، اما وقتا میشه باید یک تصاویر کوچک آماده بشه، اینا هم به مردر خیر مردم گذاشته بشه، بخواد به کولش نصب بکنه، مثلا همین جملاتی که قدم قدم هایم نظر برای ظهورت، خیلی اینا کار مهدویه، ترویج مهدویته. چه بسا یک کسی، کسانی علاقه من هستن از این فضاها استفاده کنن، مثل دیگران همرنگ دیگران بشن، اما در اختیارشون نیست. میتونیم اینو تهیه بکنیم، تصاویر این چنینی یا سربند هایی که روش شعارهای مهدوی، لبیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا بقیت الله، اینها مثلا تهیه شده باشه، اینها رو آماده بکنیم، پیکسل هایی که امروزه هستش، اینها میشه محصولات فرهنگی و از این قبیل کارهایی که میشه انجامش داد. اگر بشود شما بزرگواران بتونید از کارشناسان مهدویت هم بهره ببرید، که حالا ممکنه امکانش خیلی نباشه، ولی خب هم مقدار که امکانش باشه، ما خودمون هم چندین نقاط مختلفی رو از قبل برنامه ریزی کردیم و کارشناسان مهدویت فرستادیم که فعالیت های مهدوی انجام بدن. اگر کارشناسان مهدویت رو در موکبتون، در محیط فعالیتتون داشته باشید که اونها هم فعالیت تبلیغیشون با محوریت مهدویت رو انجام بدن، این دیگه بسیار عالی خواهد شد. خب شیوه هایی که کارشناسان مهدویت در ترویج مهدویت دنبال میکنن، تبلیغ چهره به چهره هست، تبلیغ یه مثلا سخنرانی، حالا سخنرانی بین السلاطین هست که وقتا فرض بکنید که جو موکب هایی که امکان اسکان دارن یه زمانی رو قرار میدن و برنامه های فرهنگی دارن، بخشیش رو میخواد بحث مهدویت بگذارید، کارشناس مهدویت داشته باشید، میتونید استفاده کنید. بحث پرده خوانی الان یکی از شیوه های جذاب تبلیغی هستش که تو عرصه مهدویت بهش توجه میشه، کار چند رسانه‌ای، پرسش و پاسخ، یا میز میگذارن پرسش و پاسخ، کارشناس بنشینه، افراد مراجعه بکنن. یکی دیگه از کارهای تبلیغی ارتباط قلبی با امام زمان علیه السلام است که شاید باید اینو اول میگفتم، یعنی بعد از بحث نماز که مطرح کردم، اینکه خود ما ارتباطمون با امام زمانمون چه جور هست، این ارتباطمون روزانه لحظه به لحظه چجوریه، یا نه ما هم دچار غفلت میشیم. اگر میخوایم که فعالیتمون رو نظر ظهورش بکنیم، پس باید لحظه به لحظه به یاد حضرت باشیم. ما منتظریم و ادعای انتظار داریم. انتظار یعنی چی؟ یعنی سر از پا نشناختن، یعنی همش در حال استراب بودن. اگر مادری بچهش رو گم بکنه، فکر میکنید یه خواب به چشمش میاد، یه غذا گلوش پایین میره، استراب اینه ها. حالا ما وضعیتمون یه جور دیگه است، ولی خب یه حداقلایی رو توجه داشته باشیم. خود این ارتباط قلبی با امام زمان، من این پیشنهاد رو هم دارم، بد نیست اگر میشد مواکب ما همه با هم یک پارچه میشدن این کارو میکردن. مثلا برنامه پخش دعای عهد رو هر روز صبح هنگام طلوع آفتاب، یه وقت مشخص میشه دیگه، طلوع آفتاب ساعت چنده، فرض بکنید که ساعت 5:30، خب 5:30 هر روز، ساعت 5:30 که میشه بیان تو بلنگوهاشون همه دعای عهد بذارن پخش بشه، خودمونم بشینیم بخونیم. فقط صرف پخش کردن صوت نباشه، ارتباط قلبی و دلی با امام زمان علیه السلام برقرار کردن. هر روز غروب که میشود غروب تنهاییمون رو خدمت امام زمانمون عرضه کنیم سلام علی آل یاسین، زیارت آل یاسین بخونیم. ببینید دو تا کار شد، ارتباط قلبی رو تقویت کنیم، هر روز تکرارش کنیم. و این تکرار رو اگر تا به حالم نداشتیم، از این پیاده روی اربعین، از این عملیات اربعین امسال شروع کنیم. صبحمون رو با دعای عهد، غروبمون رو با زیارت آل یاسین. در این بین هم برنامه‌های این چنینی داشته باشیم و مطالب دیگه‌ای که حالا فعالیت‌های مهدوی باید حواسمون باشه. متاسفانه انحرافاتی که در بین هست، آسیب‌هایی که ممکنه پیش بیاد در بیتوجهی به نوع انتقال مباحث مهدویت، که اینجا نقش کارشناس مهدویت خیلی پررنگ میشه، حواسمون باشه. بالاخره جریاناتی هستن در بین که قصد دارن که از این اعتقاد ناب و پاک سوء استفاده کنن و دارن سوء استفاده میکنن. جدیدم نیست، در طول تاریخ بوده بارها و بارها. افرادی که اومدن ادعای مهدویت کردن، افرادی که آمدن ادعای نیابت امام زمان کردن، گفتن با امام زمان ارتباط داریم، اینا در دکونی باز کردن برای خودشون. حواسمون باشه هم تو دام اینها نیفتیم، هم دیگران رو مراقبت بکنیم. اما خب باید بشناسیم کیا هستن، کی داره حرف غلط میزنه، حرف ناصحیح میزنه. اونی که حرف ناصحیح میزنه و راهش اشتباهه بشناسیمش، تو دامش نیفتیم، دیگران رو مراقبت بکنیم و مواظب باشیم که ما به نوعی عمل نکنیم که تبلیغ او بشود. وقتی میشه تو فضای مجازی پیام میاد، عمود فلان مراقبت کنید، سریع عبور کنید، اینم اونجا فلان است، جرایم مهدویت انحرافی چنین چنان. خب خودش اگه من منتشرش کنم خودش تبلیغ اون میشه. ببین میافتم تو دام اونها. این پرهیز از انحرافات، بعضی از آسیب ها مراقبت بکنیم. بعضی ها میان حرفای میزنن، مثلا میگن ببینید اربعین اینقدر که شلوغ است این نشانه ظهور است. از کجا دارید این حرفا میزنید؟ این آسیبه. تطبیق دادن که میگه ما ببینید این نشانه ظهور است، این همون چیزیه که فلانجا توی روایت حالا یه چیزی شنیده ها، نمیدونه. اینا رو با کارشناس مهدویت در میون بگذاریم، مراقب باشیم. دچار انحرافات، دچار خرافات، بعضی خرافات هایی که میشود، بعضی تندروی هایی که میشود، اینها رو توجه داشته باشیم. و همچنین در بحث ترویج و تبلیغ مهدویت به فرهنگ عراقی ها و باورهای عراقی ها هم توجه داشته باشیم که نبادا ما یک نوع رفتاری بکنیم که اونها رو آزرده بکنیم و مراقبت بکنیم. من به همین مقدار اکتفا میکنم، یک مروری بکنم، یک جمع‌بندی بکنم. انشالله که امام خداوند هممون رو یاری کند، به مدد امام زمان علیه السلام بتونیم در این فعالیت فرهنگی که پیش رو هست و هر سال تکرار میشود، به توصیه امام معصوم، امامان معصوم سفارش شده به این زیارت و این حرکت های این چنینی، بتونیم ما اون نقش تبیینی خودمون که از سار الله برسیم به بقیت الله، بتونیم نقشی مؤثر داشته باشیم و راه رو تبیین بکنیم برای همه همراهان و همکیشان خودمون. دو تا مطلب در دو محور عرض کردم. یک محور اولین بود که اصحاب امام زمان علیه السلام بنابر روایتی که ذیل آیه 42 سوره حج وارد شده است، ویژگیشون اینه که بعد از استقرار حاکمیتشون، بعد از اینکه تمکن پیدا کردن، نماز رو برپا میکنن. میخوایم مهدوی فعالیت کنیم، به قدر توانمون تو موکبمون نماز رو برپا کنیم که ملزوماتش رو عرض کردم. و محور دوم بحثم شیوه های ترویج بحث مهدویت و توجه به امام زمان علیه السلام رو عرض کردم. و در این انتها عرضه می دارم محضر امام زمان علیه السلام و بارک لنا و بارک لصاحب صاحب الزمان علیه السلام. ان شاء الله خداوند برکت این کار رو از امام زمان برای امام زمان قرار بدهد و ما رو هم در این راه شریک قرار بدهد. محضر اون حضرت عرض ارادت میکنیم: یا صاحب الزمان اغثنا اغثنا اغثنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.